یعنی یارانه که ارائه میدهند در واقع دست مجلس، و میمونه فقط یه فضایی که انرژی دست مردم برسد. مردم هم خود جنابالی مثال زدید، مثلا تو زمستون حالا همه با لباس مثلا نازک میگردیم، بعد پنجره هم باز میکنیم،
گرم میشه پنجره باز میکنیم،
به خاطر که این بازار رو واقعا یعنی ما با ارزشترین کالا به نام انرژی و دست مردم یه جوری میرسونیم که خود مردم در واقع بهش آگاهی ندارن. یکی از راهبردهای بهره‌وری هم اورنس، یعنی ما 4 تا 5 تا استراتژی داریم. یه استراتژی یعنی آگاهی بخشی به مردم، ما حتی این کارم نکردیم و مردم هم ما داریم در واقع اتلاف میکنیم منابع خدادادی و ضرر میزنیم حتی به آیندگانمون. فقط این نیست، یعنی حتی اسراف که میکنیم تبذیر هم میکنیم، چون با هم متفاوتن، یعنی هم افیشنسی نداریم هم افکتیونس نداریم، هر دو رو نداریم، اینا با هم متفاوتن
و اینا واقعا در زمینه مختلفه، حتی منابع آب
بله
فرق استفاده از آب. ولی چیزی که هست اینه که
اقتصادی
اگر سیاست ها مستمر باشه از طرف دولت و نهادها، یعنی مردم مطمئن باشن از این که مثلا این امکانی که امروز در اختیارشون فردا هم به همون شکل هست، شاید اینجا رفتارشون تغییر بکنه. من فکر میکنم گاهی این نوع رفتار مردم برمیگرده به نوع اون استمرار سیاست ها.
دقیقا، ببین مردم چی میگن، الناس ملوک علی دین ملوکم. مردم ببین وقتی دولت خودش میاد در واقع انرژی با ارزشو با یه قیمت گذاری فیکس پرایسی، قیمت ثابتی دستن میرسونه. حالا ما نمیخواستیم، ایده که خواستم شاید توضیح بدم بهتر همین بود. ببین ما
رجب ایدهتون میفرمودید،
آره میخوام همینو بگم شاید. چون بخوام بحثو باز کنم که چه تبعاتی داره، خیلی طولانی میشه، شاید وقتی اینجا نباشه تبعات اقتصادی داره. من اقتصاددان نیستم ولی روند اقتصادی کشورهای مختلف پیگیری میکنم، به ویژه علاقه شخصی خودم
مطالعه کردم
زنجیرهای تامین انرژی چجوری ایجاد شدن، داستانا پشت چی بود، هیستوریا چی بود. ما متأسفانه تو کشورمون به ویژه ما ایرانی ها از قدیم همینطوری بودیم، از زمان نگاه میکنم میریم نگاه میکنیم مثلا اروپا میایم میگیم عجب چیزی همین بود، عینا ببریم تو ایران کپی کنیم. این کپی برداری خیلی ما آسیب میزنه.
پس شرایط اون کشور با کشور ما اصلا فرق میکنه. باید ببینیم اون کاری که میخوایم بکنیم اینجا زمینهاش هست یا نه.
دقیقا، ما باید فناوری ها دانش رو تو کشور خودمون بخورونیم. من میشه میگم مردم چین با چاپستیک با دوتا چوب غذا میخورم، تو ایران ما هر کاری بکنیم نمیشه، غذا همین غذاست دیگه. اینجا ما با نون میخوریم یا با قاشق میخوریم، فرق میکنه، اینه فرق متفاوته. یعنی همین که استفاده از فناوری کنی، همین که از دانش استفاده کنی به چه اهدافی میخوایش متفاوت. ما کپی برداری کردیم. ما تو ایده که داده بودیم اعتقاد داریم که دولت میخواست خصوصی سازی کنه، یعنی اومد تو بحث توزیع انرژی، حالا که اشتباه میکنم دکتر شریف صاحب تصحیح کنن، مثلا 15 سال پیش گفتن ما بیم 32 تا مثلا کمتر به استانا 28 تا استان که داریم، پس بیم 28 تا شرکت توزیع برق بزنیم، پس بیم 28 تا شرکت گاز بزنیم، پس بیم 28 تا منطقه مثلا پخش سوخت مایه بزنیم.
من
در صورتی که ما توی بازار ما خیلی مارکت سگمنت میکنیم، یکی از شاخص‌های مارکت سگمنت تقسیم بندی بازار حوزه پولیتیکاله. خب حالا ما به دلایل سیاسی و امنیت داخلی بینشی میرسیم که ما 28 تا استان میخوایم. خب به جای خودش درست، دلایلش هم جای خودش محترم، ما کاری نداریم. ولی چرا ما باید 28 تا گاز استانی داشته باشیم؟ شاید باید دوتا هم اوکی میشد. ما از همین جنس که اعتقاد داریم دولت نباید در هیچ جا با مردم مستقیم در واقع ارتباط داشته باشه، تصدیگری کنه. هر جا دولت رفت تصدیگری کرد، خب بدتر شد، منابع اتلاف شد. از اون ورم میدونیم که تو خصوصی تجربه ناموفقی داشتیم تو یک دهه قبل. از اون ورم فرآیندهای جهان رو نگاه کردیم، دیدیم که میشه مسئولیت رو از دولت قبول کرد. ما اومدیم یه کانسپتی داریم به نام اپراتورهای دیجیتالی انرژی، اپراتورهای مجازی انرژی. گفتیم آقای دولت شما دوست داشتی اینو خصوصی کنی، نشد.
بله.
بیاید ما اموال پایین دست رو نمیخوایم، ما در واقع لوله و نمیدونم خط لوله و سیم برق و پرسنل و اداره و ساختمون نمیخوایم، بیا مسئولیت رو واگذار کن. اگه شما همین مسئولیت، یعنی هنوزم اعتقاد دارم اگه دولت بیاد مسئولیت تعامل با مشتری رو
به خودتون واگذار
بده بخش خصوصی، میشه با مدیریت دیجیتال از اون انرژی ارزش افزوده ایجاد، حتی با فیکس پرایس، خب نه حتی با قیمت دستوری.
میشه بیشتر روش صحبت کرد. سوالی که من ازتون دارم،
یکی از ایده ما این بود که داریم پیگیری میکنیم.
آره، اون ایده ای که 3 سال پیش دادید چقدر الان اجرایی شده؟ چقدر حمایت شد؟
خوشبختانه ما اینقدر پیگیری کردیم خودمون، حالا معاد علمی هم هدایت میکرد، دو تا ایده دادیم. یکی بازار دیجیتال بود که مستقیما به خود جناب دکتر شریف سال توضیح میدم بازار دیجیتال انرژیه. یکم این که دولت به دست از تصدی دیگری حداقل در حوزه مصرف برداره.
خب چقدر اجرایی شده؟
هنوز نشده. ولی تو این دولت
ولی حمایت ها شده.
ولی من خدمت رو عرض کنم، زمان میبره. ما از شرکت های دانش بنیانیم که کوتاه نمیایم، یعنی خوشبختانه همین حوزه اپراتور، بله حوزه اپراتور انرژی 3 سال در قانون بودجه کشور، 2 سال اومده. 2 سال اول گفتن وزارت نیرو و شرکت ملی گاز مثلا میتوانند، امسال شده مکلفند که این اپراتورهای دیجیتال رو ایجاد کنه. حتی تأکید هم کرده با رویکرد شرکت‌های دانش بنیان که میتواند دولت میتواند این شرکت‌ها رو اجازه بده، مجوز بده، شرکت‌ها شکل بگیرن. به نوعی حالا جناب دکتر فضلی هم هستن، به نوعی هست که این شرکت‌ها اگه متولی خرید فروش انرژی با مردم بشن، حتی عرض کنم با قیمت دستوری که دولت اعلام می‌کنه، این شرکت‌ها نمی‌خوان انرژی دولت بگیرن، با یه قیمت بالاتری بدن. حتی اعتقاد من حتی با اون فیکس پرایس بر اساس ارزش افزوده هایی که شرکت ها روی اون انرژی میتونن بیز کنن، هم خودشون به سود برسن، هم مردم راضی باشن از خدمات انرژی دهی.
آقای دکتر فرضی هم صدای شما رو الان داشت و شنیدن. یه سوالی از جناب دکتر فرضی پیش میاد که بپرسیم. جناب دکتر، اینجا وقتی که الان جناب آقای مهندس رئیسی اشاره داشتن به اینکه یک ایده داشتن 3 سال پیش ارائه دادن و خب دیگر شرکت ها هم به همچنین، شما این چگونگی اندازه‌گیری این طرح ها رو روندش چگونه است؟ چجوری میاد محاسبه میکنید ایده‌ای که منی که از یک شرکت دانش بنیان یک ایده‌ای رو دادم آیا قابل اجرا هست، اثرگذار هست و چگونه این رو اندازه‌گیری میکنید جناب دکتر؟
ببینید، ما در وزارت نفت حالا به طور خاص در شرکتی بین‌سازی سوخت، ایده یا موضوعی که بحث میشه جنسش باید طوری بشه باشه که کمی بشه، یعنی قابل اندازه گیری باشه. یک دستورالعمل‌هایی داریم با توجه به ایده‌ای که یا اون صحبت اولیه که با شرکت ما میشه. در حوزه‌ای که به بازار انرژی مرتبط بشه، ما به کسی که طراح این ایده هست و سرمایه گذاری میخوام بکنم روی این ایده، در واقع میگیم که خودش روش کمی کردن صرفه‌جوی انرژی رو پیشنهاد بده با ابزارهایی که موجود هست، یا اگر قرار هست ابزار جدیدی بشه باید اون ابزار خودش تأمین بکنه. این توافق اگر حاصل بشه، ما از محل صرفه‌جوی گاز یا فراورده، چون ما در حوزه وزارت نفت هستیم، تقسیم بندی که شده در حوزه گاز و فراورده، ما از محل صرفه‌جوی به قیمت‌های فوق خلیج فارس یا قیمت‌هایی که در واقع قانونگذار به ما اجازه داده در یه بازه‌های زمانی مثلا 2 سال، 3 سال، 4 سال بازپرداخت صرفه‌جویی رو انجام میدیم، ولی باید کاملا کمی باشه. به این دستورالعملی که توافق میکنیم و محصول اون صرفه‌جویی شده که کمیش کردیم، دستورالعمل امندی میگیم، میجرمن انوریفیکیشن. این در واقع ابزاری هستش که ما میتونیم از طریق اون بازپرداخت صرفه‌جویی اون حامل انرژی رو داشته باشیم.
درسته. یعنی آیه دکتر، یه جایی میشه مثلا یک ایده رو شما برگردونید بگید این اصلا قابلیت اجرایی نداره مثلا؟
بله، مثلا حوزه‌های آموزش یا مثلا حوزه‌های تبلیغات از این جنس. شما فرض کنید 50 تا آگهی رو حوزه صرفه‌جویی انرژی پخش میکنید، ما برامون الان خیلی سخته ببینیم آیا این اثر صرفه‌جویی محصول این تبلیغات بوده یا نه، یک کالا یا یک چیزی خریده شده در ازای اون کالا صرفه‌جویی حاصل شده.
بس.
یا مثلا تو آموزش شما به 100 نفر 200 نفر آموزش میدید، صرفه‌جویی مثلا فرضون حاصل میشه، ولی خب کالاهایی هم خریدن.
درست.
بعضی مباحثی که مطرح میشه، ما به عنوان یه نهاد اجرایی با توجه به قوانینی هم که حاکم هست، باید اون صرفه‌جویی برای ما محقق باشه. احتیاجی که ما در واقع فایل هستیم اینه که میایم یک خطی به عنوان بیسلاین یا خط مبنا برای صرفه‌جویی قرار میدیم و کاهش مصرف از بعد از اون رو که با در واقع تجزیه اندازه‌گیری حساب کردیم رو مبنای در واقع صرفه‌جویی قرار میدیم. امتیاز این کار ما این هستش که اون وقت ما صرفه‌جویی رو با قیمت‌های داخلی که قیمت‌هایی هستن که توجیه اقتصادی ندارن محاسبه نمی‌کنیم، بر اساس در واقع قیمت‌هایی که مربوط به صادرات حساب می‌کنیم. مثلا الان ما هر متر مکعب گاز رو 13 سنت در نظر میگیریم و معمولا محاسباتی هم که ما داریم بازپرداختاش به شکل ارزی است که مشمول تورم و مباحث اقتصادی که در طول سال اتفاق میفته نشه. پس میبینید که امتیازاتی هم که از اون ور باز ما لحاظ میکنیم امتیازاتی است که برای سرمایه گذار جذاب باشه. متاسفانه اغلب سرمایه گذارانی که ما الان در واقع باشون کار میکنیم و دستور عمل های امندی رو می‌نویسیم عمدتا خصوصی هستن و شرکت های خیلی بزرگی هستن.
درست.
و هنوز این تجربه که ما با شرکت های دانش بنیانی چنین قراردادهایی رو در سطح خردتر بسته باشیم هنوز نداریم.
ممنونم آقای دکتر از توضیحتون. حالا یه مطلب دیگه رو میخوام با جناب آقای دکتر مهدی شریف‌زاده در میون بذارم. جناب دکتر شریف‌زاده، ما در بعضی از نهادها و وزارتخونه ها کارهای موازیکاری زیاد داریم. حالا من مثالشو در مورد منابع آب میارم، در وزارت نیرو و وزارت جات کشاورزی وقتی بحث میشه راجع به منابع آب و مشکلاتی که دارن صرفه‌جویی در مثلا منابع آبی، هر کدوم از این وزارتخونه ها به عهده دیگری در واقع این رو گردن دیگری میذاره. مثلا میگن این بحث مثلا این که ما مشکل این رو داریم که زیاد منابع آبی رو بیهوده مصرف میکنیم بیشتر به بخش کشاورزی مربوط میشه یا جایی که باید تعمیم بشه. به هر صورت این موازکاری ها هست. حالا شرکت های دانش بنیان در این میان چگونه باید رفتار بکنن؟ چجوری در واقع میشه این بحث موازکاری در شرکت های دانش بنیان هم اتفاق نیفته که کاری رو که در وزارت جات کشاورزی داره اتفاق میفته دوباره در وزارت نیرو هم انجام بشه؟
من فکر نمی کنم موازیکاری توی شرکت های دانش بنیان اتفاق بیفته و دلیلش اینه که این شرکت ها معمولا تقاضا محور و بازار محور هستن. یعنی وقتی که تقاضایی نیازمندی در بازار وجود داره اینا به اون پاسخ میدن و به تناسب اون هم این قراردادها رو میگیرن یا تعاملات رو انجام میدن.
یعنی پیشنهاد ایده‌شون رو بر اساس اون وظایف اون وزارتخونه میدن، یعنی
بله، یا اون بازار یا اون فرصت اقتصادی. بنابراین این مفهوم من موازیکاری توی بازار رو خیلی اصلا اصطلاح درست نمیدونم.
ولی در وزارتخونه داریم موازیکاری رو.
چیز خوبی به نام اون جا رو داریم، من میخوام بهش اشاره بکنم. ولی اتفاقا من فکر میکنم بازار هرقدر رقابتی تر باشه این منجر به کاهش قیمت، افزایش بهره‌وری، افزایش سطح فناوری میشه. بنابراین رقابت سالم تو بازار اگه که انحصار نباشه، اگه عدم شفافیت نباشه، اتفاقا چیز خوبیه رقابت توی بازار. ولی توی بخش دولتی و بخش انرژی من نمیخوام از واژه موازیکاری استفاده کنم، انشالله اینجوری نیست، ولی از جزیره ای فکر کردن مشاهده دارم که جزیره ای بعضن فکر میشه، یا بنگاهی بذارید بهتر بگم بنگاهی فکر میشه. مثلا مثالی که میزنم، شاید بدون اینکه بخوام اتهامی بزنم، شاید مثلا یک نیروگاه وقتی که پیش خودش فکر میکنه که من آیا بعد راندمان نیروگاه ها در تبدیل انرژی مثلا گازی یا سوخت گازی یا فراورده به برق بالا ببرم یا نه، به این فکر کنه که بله من که سوخت به قیمت خیلی نازلی میگیرم. میدونید قیمت گاز در نیروگاه چقدره؟ اینو به من سوال میپرسن.
ما بیشتر از شما سوال میکنیم.
5 تا تک تومانی سال قبل بوده، الان شده 10 تومن. یعنی یه متر مکعب رو، حالا اینو مقایسه کنید با 5000 تومن قیمت گاز در پتروشیمی که بدونید که قیمت چقدر زیاده. خب اگه یه نیروگاه بیاد جزیره ای فکر کنه و بگه من که سوختم ارزونه، پس برای چی باید صرفه‌جویی انرژی انجام بدم، این یه دیدگاه جزیره ای یا دیدگاه بنگاهیه که باعث بهره‌وری نمیشه یا در حقیقت در خلاف مسیر مانع بهره‌وری میشه، اینجوری بگم. بنابراین یه همچین تبعاتی وجود داره. ولی من حالا چون شما این بحث رو مطرح کردید میخوام کمی هم به صحبت‌های دوستان خودم بپردازم در این جلسه. ببینید دولتی بودن ما دو تا مشکل عمده ایجاد کرده. دولتی بودن بخش انرژی ما که بخش خصوصی یا بخش دانش بنیان الان بهش معترض هست به حق، دو تا مشکل ایجاد کرده. یکی این که قیمت گذاری نامناسب انرژی هست. انرژی اینقدر ارزون هست که صرفه‌جویی انرژی معنی نداره در خیلی از بخش‌ها. و دیگری هم عدم تنوع بخشی در انرژی هست. اگر که ما صنعت انرژیمون متنوع بود، فرصت بهتری برای شرکت دانش بنیان برای نقش آفرینی وجود داشت. بعد قیمت انرژی اینقدر پایین هست تو تمام دنیا. شما وقتی در کشورهایی قیمت انرژی واقعی هست، حالا از کلمه تمام دنیا خوب استفاده نکردم، ولی در کشورهایی که قیمت انرژی واقعی هست، وقتی شما صرفه‌جویی انرژی انجام میدید، از محل کاهش مصرف میتونید هزینه هایی که متقبل شدید و سودش رو برداشت کنید. تو کشور ما همچین قابلیتی وجود نداره. اتفاقا اگه شما بتونید هرچی بیشتر انرژی استفاده بکنید، احتمالاً هزینه توی بیلان تولیدتون نفع میکنید. مثلا وقتی که شما از صنعت فولاد خودتون تنها 10% تولید فولاد یا از بقیه صنایع فلزی 10% هزینه تمام شده انرژی هست، شما نگران این نیستید که برید از آخرین فناوری استفاده کنید. به تبع اون شرکت های دانشمندان فرصت زیادی برای نقش آفرینی نخواهند داشت. پس تصحیح قیمت انرژی یه مسئله خیلی مهم است. حالا معاونت علمی و در کنار همین دوستان ما در شرکت بهینه‌سازی انرژی سوخت و شرکت ساتبا در مجموعه وزارت نیرو و دوستان دیگری مثل سازمان برنامه بودجه محیط زیست استاندارد اومدن یک پلتفرمی اخیراً درست کردن که شرکت‌های دانش‌بنیان بتونن روشون روی اون پلتفرم رشد کنن. و اون پلتفرمی که ایجاد کردن عنوانش هست بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، که من دوست دارم اینو معرفی کوتاهی فقط بکنم. این بازار این اجازه رو میده که شما اگر صرفه‌جویی انرژی انجام بدید، معادل این صرفه‌جویی انرژی اوراقی دریافت بکنید که میتونید در بورس انرژی خرید و فروش بکنید. حسن این مکانیزم این هست که شرکت دانش بنیان که ممکنه در زمینه خدمات انرژی فعال باشه، میتونه بره در جاهایی که تعرفه انرژی پایین هست و اتفاقا بعضی از این جاهایی که تعرفه انرژی پایین هست غیر مولد هم هستن، مثل مثلا بخش خانگی، ساختمان، اونجا صرفه‌جویی انرژی انجام بده، قبضش رو بگیره، اون گواهیش رو بگیره و ببره به جایی که مولد هست، مثل پتروشیمی، مثل پالایشگاه، مثل کارخانه های فولاد و سیمان و غیره، این رو هزینه رو در حقیقت انرژی رو منتقل کنه. چیزی که میخوام خیلی خلاصه و نتیجه گیری بگم این بله. هست که ما به عنوان بخش دولتی نیازمندیم بسترهایی رو فراهم بکنیم که دانش بنیان ها بتونن در این بسترها به صورت طبیعی رشد و نمو بکنن.
این در واقع خودش حمایت جناب دکتر،
این حمایت واقعیه.
خب دکتر اگه خیلی مشخص و واضح بگید چه حمایت هایی از آن شرکت دانش بنیان میتونید داشته باشین غیر از این چیزی که اشاره فرمودید؟
ببینید ما از دانش بنیان ها به صورت عمومی خیلی حمایت میکنیم، یعنی این وجود داره. قانون همین هفته گذشته قانون جهش دانش بنیان هم ابلاغ شده و این کمک خیلی بزرگی میکنه. این حمایت ها خیلی گسترده هست، میتونه حمایت های معنوی باشه، مثل یا حالا بگم قانونی، بگم کلمه قانونی مناسب تر،
حمایت های مالی شیمالی
مثل مثلا میشه. آره میتونه در بعضی از موارد اینا در قوانین مناقصات میتونن ترک تشریفات بکنن، در بعضی از موارد اینا میتونن از مالیات ها یا پرداخت بیمه به شکلی معاف بشن یا تسهیلاتی دریافت کنن. حمایت های مادی وجود داره بهشون، از در تمام مراحل رشد از ایده تا محصول از اینا حمایت میشه و بعدم توسعه مقیاس. اینا عمومی هست خب از دانش بنیان ها، ولی اگر به طور اخص بخواد بگید دانش بنیان هایی که در حوزه بهره وری، ارتقای بهره وری فعال هستن چه کار کردید، این خیلی محدودتر میشه و من توصیه‌ام این هست که باید پلتفرم هایی که اینا میتونن روش رشد بکنن، مثل این موردی که مثال زدم، مثل بازار بهینه سازی انرژی ایجاد بشه. اینم خودش یه جور توسعه فناوریه، اینم خودش یه
خیلی متشکرم دکتر. یه فرصت زیاد نداریم، یه فرصت کم داریم که از جناب آقای دکتر احمد فضلی من بپرسم که نقش شرکت دانش بنیان در جلوگیری از خام فروشی نفت چگونه است. آقای دکتر خیلی هم کوتاه بفرمایید. وقتی
که من فکر می‌کنم که توجه به زنجیره ارشد انرژی خیلی با رویکرد شرکت‌های دانش بنیان به خصوص که پژوهش‌های کاربردی می‌کنن و محصول محور هستن میتونه موثر باشه. حالا مثال ساده‌ایش رو من زدم، مثلا پمپ‌های سرچایی که میتونه عملکرد خیلی خوبی داشته باشه، در بحث تبدیل میتونه خیلی کمک کنه، تبدیل انرژی، و در بخش توزیع، یعنی در واقع یا استفاده از محصولاتی که میتونن در کنار در واقع فرآیندهایی که قبلا به راحتی صادر میشد، ارزش‌افزوده‌ای رو با یک محصول کارآمد و یک محصول جدید تولید بکنه. یه نکته دیگه هم که من فکر کنم در آخر باید بهش اشاره بکنیم، حوزه بهره‌وری انرژی با محیط زیست خیلی به هم نزدیکه و امروز راجع به مشاغل سبز صحبت میشه. اگر ما بتونیم این حوزه بهره‌وری انرژی که شرکت‌های دانش بنیان کار میکنن با مشاغل سبز پیوند بزنیم و اونها رو از بحث‌های بیمه‌ای و مالیات و بعضی از هزینه‌هایی که خب برای شرکت‌های عادی هست بتونیم اینا رو کم بکنیم، فکر کنم جذابیت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان تو حوزه عرضه و تقاضای انرژی خیلی قوی و فراوان است.
خب آقای دکتر وقت نداریم بیش از این، خیلی ممنونم ازتون، خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق دارم براتون.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خداحافظ شما.
خداحافظ.
خب ما دیگه فرصتی برای ادامه بحثمون نداریم. جناب دکتر شریف زاده ممنونم از شما و حضورتون در برنامه. فقط آقای مهندس رئیسی خیلی کوتاه اون پیامی اگه دارید از طرف شرکت دانشمون بفرمایید. خیلی کوتاه.
من عرض کنم از اونجا که کل حوزه انرژی کشور ما دست دولت هست و سیاستش خیلی رو ما تأثیر گذاره، خواهش که از دوستان دارم به قول معروف اگه واقعا میخوان کمک ما کنن با یه نگاه با ما کمک نکنن. حوزه بالادست نفت و گاز، میان دست و پایین دست و حوزه مصرف رو تفکیک کنن، متناسب با اینو برای شرکت دانش بنیان قوانین حمایتی متفاوتی بنویسه ان
شاء الله
درست بشه. مثال بخوام بزنم، اگر در بالادست شرکت دانش بنیان مثلا تجهیزاتی میسازه مثل ولهد اکویپمنت، تجهیزات سرچاهی، این نوع خرید ازش قوانینی که میخوان تطبیق کنن با اون کسی که پایین دسته متفاوت، چون اون پایین دست بیشتر نوآوری داره، بیشتر حالت مشارکتی داره، بالا دست بیشتر حالت خرید و فروش داره. من خواهش که دارم به ویژه چیزی که ما رو آزار میده، خواهش میکنم مجلس
پیام شما رو هم آقای دکتر درسی رو شنیدن، هم دوستان مسئول و هم شنوندگان ما. باز هم از شما دو بزرگوار جناب آقای دکتر شریف‌زاده و جناب مهندس رئیسی که در استودیو در خدمتتون بودیم سپاسگزارم. آرزوی توفیق هرچه بیشتر دارم. از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. تا مجالی دیگر و برنامه دیگری که در خدمتتون هستم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته و سویت صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش بحث میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیمون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون به خیر باشه. در لحظه های پایانی این نوبت کاری هستیم که از ساعت 14 در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون شد مورد پسند و اقبالتون واقع شده باشه. به اتفاق تمامی همکاران خوبم در این بخش از حضورتون خداحافظی میکنیم و آرزوی بهترین ها رو برای شما مهربانان داریم. تا فرصت و مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.